صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و زندگی هوشع نبی، 28 بخش از تورات مقدس. خداوندا، استدعا داریم که در این ساعت افکار وجود ما را، هستی و جان ما را تماماً متمرکز به وجود مقدس تو شده و پریشان حالی افکار و نگرانی های زندگی را به پیشگاه تو آورده و از تو تمنای شفاعت و هدایت و راهنمایی به طلبیم. خداوندا، اعتراف می کنیم که در برابر تجربیات اهریمنی و در برابر تحریکات شیطان ضعیف و غالبا از حضور تو دور می شویم و تسلیم هوا و هوس های خود می شویم، زیرا نیروی جسمانی ما بیشتر از نیرو و اراده روحانی ماست و البته دلیل آن را نیز می دانیم و آن غفلت ما از تو و کلام توست. زیرا اگر تو را بهتر بشناسیم و بیشتر به تو عشق بورزیم، آن وقت تو به ما نیروی جاودانی عطا می کنی تا در امور روحانی قوی تر از امور جسم باشیم، زیرا در کلام تو و در شناخت تو نیروی آسمانی هست. پس ای خداوند، استدعا داریم که اکنون که به کلام مقدس تو روی می آوریم، ما را به وسیله روح القدست تعلیم بده و به ما قوت بده و ما را در ایمانمون تقویت کن تا اطاعت از اوامرت را به جا آورده و آن را برتر از هر چیزی دانسته و در راه توی خداوند عمر خود را به سر بیاوریم. این دعا را به نام مظهر مقدست و منجی و شفیع زنده ما، یعنی عیسی مسیح زنده، می طلبیم. آمین. اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، از شما دعوت می کنم که آن را به کتاب هوشع نبی که بخش 28 از تورات مقدس است بگشایید تا با هم آیات این قسمت از کلام خدا را مطالعه کرده و ببینیم که خداوند یکتا از طریق این برگزیده خود چه پیامی برای ما که امروز زندگی می کنیم دارد. اگر شما از شنوندگانی هستید که هنوز کتاب مقدس را در اختیار ندارید ولی مایل به دریافت آن می باشید، می تونید با ما تماس بگیرید تا براتون تهیه کنیم. آدرس مجدداً در پایان برنامه خدمتتون اعلام خواهیم کرد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. در برنامه گذشته 6 فصل اول را از کتاب پیام نبی خدا، یعنی هوشع نبی، به سمع شما رسانیدیم و حالا توجه خود را به مطالب فصل 7 مبذول می داریم. در فصل 7-12 ما با قسمت جدید پیام نبی خدا روبرو می شویم. در این فصل ها متوجه می شویم که اسرائیلی ها وقتی شنیدند که خدا قصد دارد آنان را داوری کند و کشورشان را تسلیم دشمنان بنماید و آنها را به اسارت بفرستد، به جای اینکه توبه کنند و به سوی خدا یکتا بازگشت نمایند و رحمت او را طلب نمایند و سعی کنند که به وسیله عنایات الهی و فیض خدای زندگی خود را ادامه بدهند، میان به وسیله حکمت و عقل و فهم خودشون کار می کنند. یعنی میخوان کاری بکنن که به نبی خدا ثابت کنن که خدا داوری نمی کنه و در حقیقت جلو داوری خدا رو بگیرن. روی این اصل به کشورهای مجاور و قدرتهای انسانی متحمل میشن. شاید بدین وسیله از شر داوری خدا برهن. و دوستان عزیز، باید بگم که خیلی وقتا من و شما و انسانهای قرن بیستم همین روش اسرائیلی ها را طی کرده و با نحوه زندگی و عکس العملمون در برابر کلام خدا عملا خیال میکنیم که قادریم از نتیجه و عواقب وخیم گناهی که انجام میدهیم برهیم. خدا با اسرائیلی ها که برگزیدگان او بودند به شدت مبارزه میکنه و آنان را به خاطر شرارتشون داوری میکند و دوست عزیز، امروز نیز خداوند ما را به خاطر گناهانمون تنبیه خواهد کرد و ما باید داوری بشویم. 4 آیه اول این فصل اینطور میگوید: خدا میفرماید چون اسرائیل را شفا میدادم، آنگاه گناه افرایم و شرارت سامره منکشف گردید، زیرا که مرتکب فریب شدن. دزدان داخل می شوند و راهزنان در بیرون تاراج می نمایند و خود تفکر نمی کنند که من تمامی شرارت ایشان را بیاد آوردم. الان اعمال ایشان را احاطه می نماید و آنها در نظر من واقع شده است. پادشاه را به شرارت خیش و سروران را به دروغهای خود شادمان می سازند، اما جمیع ایشان زناکارند. و ما معنی این آیات در این 4 آیه اسرائیل به چند اسم دیگر نیز خداوند اونها را به ما معرفی میکنن، از جمله افرایم و سامره، زیرا افرایم نام یکی از 12 طایفه اسرائیل بود که بیشتر از هر طایفه دیگر خود را در شرارت و بت‌پرستی غرق کرده بود و بقیه از طایفه های اسرائیل رو نیز تحت شعاع قرار داده بود، آن هم به خاطر شرارت و فسادشون و جزی از حکومت شمالی البته بود و شهر سامره پایتخت حکومت شمالی محسوب می شد، همونطوری که اورشلیم پایتخت حکومت جنوبی بود. از شهر سامره آدمی قادر است که تمامی نواحی آن منطقه را یا اسرائیل شمالی را ببینه و از دریای مدیترانه گرفته تا دره جلیل همه در برابر چشمهای آدمی آشکار میشه، که البته اشاره به بزرگی و مهم بودن این شهر نیز میکنه و کلام خدا در اینجا کلمه سامره رو که به کار میبره مقصود تمام سرزمین اسرائیله. خدا یکتا به مردم این منطقه میگوید شما در حالی که من داشتم برکتتون میدادم و شما را یاری میدادم تا در زندگی سلامتی و نعمت و رحمت و برکت داشته باشید، شما در خفا مشغول کارهای شریر شده و خیال میکردید که من اطلاعی از آن ندارم، در حالی که از شما حمایت میکردم و شما را در پناه خود حفظ میکردم و مشکلات و زخمهای زندگی رو براتون برطرف میکردم و شفا میدادم، در همان حالی که داشتم به شما این خوبی ها رو میکردم، شما به ضد کلام من و به ضد خواسته های من عمل میکردید و خیال میکردید که من آن رو نمیدیدم. به زبان دیگر، دررویی و تظاهر و حق بازی های شما بر من آشکاره، نمیتونیم خدا را فریب بدهیم. اصلا عقل و فهم ندارید، خدا به آنها میگه که بفهمید من که خدا خالق شما هستم واقف بر اسرار نهان هستم. میگوید شما که میدونید من واقف بر همه چیز هستم، واقف بر اسرار آشکار و نهان هستم، شما که میدونید من خدای نادیده هستم که همه چیز رو زیر نظر دارم، پس چرا مرتکب خلاف میشوید آن هم وقتی که دارم شما را برکت میدم و شما را در حمایت خیش قرار گرفتم؟ شما که شاهد رحمت و فیض و برکت من هستید، شما که شاهد شفا دادن دردها و التیام بخشیدن زخماتون هستید، پس چرا به ضد من رفتار میکنید؟ هم خودتون، هم رهبران مذهبیتون و هم رؤسای مملکت، همه به ضد من در خفا عمل می کنید و مرتکب شرارت شده در ظاهر به اعمال مذهبی دست می زنید و دلتون رو خوش کردید که من به آنچه که فقط در ظاهر می کنی توجه دارم، در حالی که من در درون نگاه می کنم و چیزهای مخفی رو می بینم. و سپس در آیه 4 میگه جمیع اینها که اشاره به کاهنان و رؤسای مذهبی و پادشاهان و رؤسای سیاسی و بقیه قوم زناکار هستند، میگوید همه شما حالت زناکار رو دارید، یعنی نسبت به من بیوفایی کردید و مثل تنور خباز آن را مشتعل می‌سازی که بعد از سرشتن خمیر تا مخمر شدنش از برانگیختن آتش باز می‌ایستد. یعنی شما هی شرارتتون رو دائما دارید شعله‌ورتر می‌کنید، زیادتر می‌کنید. دوست عزیز، من و شما نیز در زندگی پنهانی و محرمانه خودمون، در زندگی که هیچ کس دیگه از آن خبر نداره جز خودمون، در خفا مرتکب اعمال می شویم که به ضد خداست، یعنی با اراده و خواست خدا مغایرت داره. و با این که می دانیم خدا واقف بر اسرار آشکار و نهان، با این که می دونیم خدا همه جا هست و همه چیز رو می بینه، معاذا مرتکب آن می شویم. و چون در خفا ممکن است کسی نفهمد و در نتیجه جرمان را نکشیم، خیال میکنیم که اگر از عذاب دنیا به خاطر اشتباهات خودمون جریمه نشدیم، بنابراین از طرف خدا نیز تنبیه نخواهیم شد، در حالی که داریم خودمون رو فریب میدهیم. دوست من، شاید متوجه این حقیقت نشده باشی که با انجام عمل خلاف اراده خدا، مخصوصا در خفا، عملا و نه زبانا بلکه عملا داری ثابت میکنی و میگویی که خدایا تو اعمال مخفی مرا نمی بینی. در نتیجه به خاطر آن از طرف خدا جزا نخواهید یافت. در حالی که خداوند داره میگه سر خودتون رو کلاه نگذارید. میگه من تمامی شرارتتون رو بیاد آوردم و یا هیچ چیزی از من مخفی نیست. گناه کردن در خفا بسیار عمل کثیف و ضد خدا و مغایر با اراده خداونده و گناهان آشکار نیز بدتر از گناهان مخفی نیست. آنانی که آشکارا گناه می‌ورزند دیگران را تحریک به گناه کردن می‌کنند که خود عذابی بسیار سخت دارد. گناه چه مخفی باشد و چه آشکار، هر دو عامل دوری ما از خداوند میشه. و مزد گناه و یا نتیجه گناه و یا ثمره گناه طبق گفتار خود خدا یکتا موت یا مرگ ابدی یا جدایی همیشگی از خداوند یا محروم شدن از برکات و فیض و عنایات الهیه. برای همین است که کلام خدا میگه که اگر در گناه باقی بمانید در گناه خواهید مرد و هرگز وارد ملکوت خدا نخواهید شد. مثل و اصطلاحی که خدا در آیه 4 از خباز و یا شاطر می آورد، معنیش اینه که این مردم که خود را قوم خدا پرست می دانند، تا به حال در خفا گناه می کردند، ولی حالا با افتخار و غرور شرارتشون رو در همه جا نشون می دن، آشکار می دن و به هم گناهانشون رو به رخ هم می کشن و پوز دارن می دن که گناهان بزرگی مرتکب شدن. از آیه 7 اینطور می گه جمعیشان مثل تنور گرم شده داوران خیش را می بلند و همه پادشاهانیشان می افتند و در میان ایشان کسی نیست که مرا بخواند. افرایم با قوم ها مخلوط شده است. افرایم قرص نانی است که برگردانیده نشده است. غریبان قوتش را خوردند و او نمی داند. سفیدی بر موهای او پاشیده شده و او نمی داند. فخر اسرائیل پیش روی شهادت می دهد، اما ایشان به یهوه خدای خود بازگشت نمی نمایند و با وجود این همه او را نمی طلبند. افرایم مانند کبوتر ساده دل بی فهم است، مصر را می خواند و به سوی آشور می روند. در این آیات خدا یکتا موقعیت روحانی قوم بنی اسرائیل، مخصوصا حکومت شمالی را که در این آیات به افرایم مسما می باشند، برای ما بازگو کرده. پادشاهان یا رهبران مملکتی اگرچه مقامی شامخ داشتن، ولی فاسد و اخلاقی بد داشتن. آنها جدا از اراده خدا زندگی می کردن. و دوستان، وقتی فرمانداران و حاکمان و بزرگان مملکتی و رؤسای مذهبی فاسد شده باشند، چه انتظاری از بقیه قوم باید داشت؟ خدا میگه حتی پادشاهان و داوران و حاکمان و صاحبان منصبان فاسد شدن و ایمان خود را نسبت به من از دست دادن. آنانی که میبایستی مردم را در ایمان و امانتداری و اطاعت کردن نمونه باشند، آنانی که میبایستی از کلام خداوند پیروی کنند و مردم را تشویق و ترغیب کنند، خود مشوق گناه و بت‌پرستی شدن. برای همین است که خدا میگوید ای هوشه، هیچ کس نیست که مرا بخواند یا طالب من باشد. هیچ کس نیست که مرا بخواند یا طالب من باشد. عادلی نیست، یکی هم نه. همه از من روی برگردانیده و مرتکب شرارت شدن. می‌فرماید این قوم به جای اینکه بیایند با من مشورت کنند و از من کمک بخواهند و از من برای زندگی خود، برای آیندهشون هدایت بخواهند، میرن به مصریان، از مصری‌ها کمک می‌خواهند. یعنی از قوم بت‌پرست، از قومی که خداوند آنها را رهایی داده بود، قومی که فرعون را خدای خود می‌دانستند. اسرائیلی‌ها میرن از مصری‌ها که بت‌پرست بودند تمنای کمک می‌کنند، ولی نه از خدا. می‌فرماید ای هوشه، قوم همانند کبوتران ساده دل بی‌فهم هستند که از من کمک نمی‌گیرند، چون اگرچه به سوی مصر دست دراز کرده و طلب کمک می‌کنند، ولی من آنان را به سوی آشور می‌فرستم، یا آشور بر آنها مسلط خواهد شد. در آیه 8 به یکی نوع دیگر از گناهانشون اشاره می‌کنه و می‌گوید که افرایم با قوم‌ها مخلوط شده است. مقصود از این آیه این است که خدا پرستان با بت پرستان ازدواج کرده و در نتیجه در خانواده روح لامصبی و یا بت پرستی رواج گرفته است. خداوند به موسی فرمان داده بود که قوم یکتا پرست را از ازدواج کردن با بت پرستان منع کند. این جزء شریعت خداونده، زیرا کسانی که خدا پرست هستند دید و نظرشون نسبت به زندگی، به کانون خانواده و نوع تربیت فرزندان و هدف و مقصود زندگی بسیار فرق داره با آنهایی که بت پرست هستن. خدا پرستان کانون خانواده را تقدیس شده از خدا می دانن و باید با نوع رفتار خود، با داشتن صفات و سیرت خدایی، مردم بت پرست را به سوی یکتا پرستی هدایت کنن، در حالی که با این عمل خود گرفتار بت پرستی شده و در چاه بت پرستان می افتادن. عیسی مسیح نیز به ما تعلیم داده که هم یوغ ناایمانان نشوید. عیسی مسیح به ما امر کرده است که ما نبایستی با کسانی که مسیحی نیستند ازدواج کنیم، نبایستی جز با مسیحی ازدواج کرد، زیرا نور را با تاریکی چه رفاقتی دارد. وقتی که هدف و مقصود زندگی فرق داشته باشه، هر چقدر هم شخص هم دیگر را دوست داشته باشن، اگر از یک هدف عالی و مقدس پیروی نکنن، زندگی براشون از بین میره، بی معنی میشه. دوستان عزیز، خیلی ها بودن که مؤمن و امین به حقیقت خدا بوده و در دینداری هم موفق بودن، ولی عاشق شخص بی ایمانی شده و گفتن که ما کاری میکنیم که طرف را به سوی خدا خواهیم کشان و یا طرف به مسیحیت علاقمنده، بنابراین مردم گفتن خب چه اشکال داره اینا با هم ازدواج کنن. ولی بعدن این مقدسان بودن که به جای اینکه طرف رو به طرف خدا بکشونن، خودشون تحت تاثیر مادیات قرار گرفته و از خدا دور شدن. همیشه بایست این حقیقت را بدونیم که کمال همنشینی در شخص اثر می کند و شما اگر می خواهید خانوادت مرکز صفا و برکت و شادی الهی باشد، اگر می خواهید خانوادت مرکز آرامش و برکت خدا باشه، دوست عزیز چاره نداری که با مقدسان ازدواج کنی، هم عقیده و هم مسلک شما باشه، زیرا اگر هدف از زندگی یکی نباشه، نابودی خانوادگی حتمی است، زیرا مقصود زندگی وقتی متفاوت باشه، زن و شوهر هر کدومشون به یک راه مختلفی می روند. و کسانی که با عیسی مسیح هستن می دانن که زندگیشون بایستی برای جلال دادن نام خدا به سر بیاید، در حالی که شخصی که ایماندار نیست هدفش اینه که در این جهان صاحب مقام و عزت و نام و نشان باشه. بنابراین هم یوغ غیر ایمانداران نشوید، زیرا که نور را با تاریکی هیچ رفاقتی نیست. از آیه 12 متوجه میشویم که قوم اسرائیل آنقدر از خدا دور شده بودند که حتی در سختی های زندگی و گرفتاری های خودشون متوجه خدا نبودن که اونجاست و میتونه کمکشون کنه و یا بیان به درگاه خدا از او کمک بخوان. این آیات میگه به جای اینکه بیان از خالق مهربان طلب کمک کنن، میرن به انسان توجه میکنن و از آدمی تفقد مینمایند. و دوست عزیز، این آیات میتونه درس بسیار مهمی رو امروز به من شما بده که ما نباید از انسان انتظار کمک داشته باشیم، نباید به کسی پناه ببریم که خود محتاجه، بلکه به نزد کسی که نیازی نداره و همه هستی ها از اوست و قادره که کمکمون بکنه پناه ببریم. یعنی در تمام مراحل، چه در شادی و چه در غم، چه در نیاز و چه در بی‌نیازی، چه در سلامتی و چه در ایام کسالت، چه در تنهایی و چه در ایامی که در میان هم نوعان خود هستیم، به او که پدر روحانیه، به او که خدا خداوند سلامتیه، به او که خالق هستی هاست، به او که همه چیز رو در دست خود داره روی بیاوریم و در او پناه بجوییم. خداوند اعلام میکنه که قوم اسرائیل رو به خاطر اینکه عهد شکن بوده، به خاطر اینکه بت پرست شده، به خاطر اینکه با قوم های بی ایمان مخلوط شده است، به خاطر اینکه به کلامش گوش نکردن رو الان داوری میکنه. به آیات توجه کنید که روی سخن خدا با افرادی است که عهد و پیمان را میشکنند، افرادی مثل قوم بنی اسرائیل. و یچه هوشع نبی اون زمان این پیام را برای قوم بنی اسرائیل آورد، چون به هر حال آنها یگان قوم خداپرست محسوب میشوند در جهان. امروز نیز ماها که خود را خداپرست میدانیم بایستی بدانیم که این کلام برای ما نیز هست، اگر ما نسبت به عهدی که با خدا داریم بیوفاییم. میگوید و چون میروند من دام خود را بر ایشان میگسترانم و ایشان را مثل مرغان هوا به زیر میاندازم و ایشان را بر وفق اخباری که به جماعت ایشان رسیده است تأدیب مینمایم. وای بر ایشان زیرا که از من فرار کردن، هلاکت بر ایشان باد زیرا که به من عصیان ورزیدن. اگرچه من ایشان را فدیه دادم، لکن به ضد من دروغ گفتند و از دل خود نزد من استغاثه نمی نمایند و از دل خود نزد من استغاثه نمی نمایند بلکه بر بسترهای خود ولوله می کنند. برای روغن و شراب جمع شده بر من فتنه می انگیزند و اگرچه من بازوهای ایشان را تعلیم دادم و تقویت نمودم، لیکن با من بد اندیشی نمودند. ایشان رجوع می کنند اما نه به حضرت اعلی. آنان مثل کمان خطا کننده شدند، سرورار ایشان به سبب قیز زبان خیش به شمشیر می افتند و به سبب همین در زمین مصر ایشان را نیز استهزا خواهند نمود. دوستان، خداوند می گوید که این اسرائیلی ها هستند که دارن از او فرار می کنند. مقصود از فرار کردن روی برگردانیدن از خداونده، کاری که متاسفانه ما نیز در طول زندگی خودمون انجام می دهیم. خیلی جالبه که خدا می گوید آنان مرا می طلبند و یا آنها به درگاه من استغاثه می کنند، ولی نه از ته دل. به زبان دیگر، زبانن خدا را می خونند، زبانن از خدا حتی طلب آمرزش و کمک میکنن، ولی نه قلبن و یا با ایمان به پیشگاه خدا نمیان، قلبن توبه نمیکنن و ایمان خود را در عمل آشکار نمیسازن. خداوند این چنین دعا و این چنین استغاثه را جواب نداده و نمیده. امروز نیز ما خیلی وقتا وقتی متوجه خطای خود میشویم میگوییم که خدایا مرا ببخش، ولی مدتی که از این موضوع میگذره دوباره مرتکب همان عمل میشیم و یا حتی بدتر از آن. مسلماً خداوند جواب دعامون رو نمیده. میدین چرا؟ چون طلب آموزش کردن ما از روی ایمان نبوده و چون از روی توبه حقیقی هم نبوده، مقبول خدا واقع نشده است. چون از ته دل از خداوند طلب آموزش نکردیم و الا مجدداً مرتکب آن عمل نمی شدیم. قوم اسرائیل به اسم خدا سوگند می‌خوردن و هر روزه حتی نام او را بر زبان می‌آوردن، ولی خداوند می‌گوید آنان تظاهر می‌کنند و هدفشون اینه که از دین و مذهب سوء استفاده بکنن، از دین و مذهب به ثروت و یا به یک مقامی برسن و یا به قول معروف به نانی برسن. خداوند می‌گوید که اگرچه من تا به حال از شما حمایت کردم و حامیتون بودم، ولی اکنون فرصت آن رسیده که پاداش شرارت‌های خودتون رو بگیرید. در فصل 8 این موضوع به مراتب روشن‌تر بر ما آشکار شده است که چرا با اینکه اسم خدا را به زبان می‌آوریم و از او طلب کمک می‌کنیم، ولی خدا جواب نمی‌دهد. دوست عزیز، شده که شما اینطور حس کنید که به اسم خدا تقاضای چیزی کردید ولی خدا جواب نده؟ وقتی خدا، دوست عزیز، دلیل اینکه به دعاهای اسرائیل رو جواب نمی‌ده بیان می‌کنه، بدانید که این دلیل برای من و شما نیز هست. دلیل خدا امروز نیز درست همونیه که آن زمان نیز بود. و اگر من و شما نیز جواب دعاهامون رو نمیگیریم، بهتر ببینیم که چرا خدا جواب دعاهامون رو نمیده. خداوند در آیات فصل 8 دلیل رو بازگو میکنه که امیدوارم به آن توجه کنید که دوست من این نشون میده که چرا خدا جواب دعای تو رو نیز نمیدهد. 7 آیه اول اینطور میگوید: کرنا را به دهان خود بگذار، او مثل عقاب به ضد خانه خداوند می آید، زیرا که از عهد من تجاوز نموده و به شریعت من نیز عصیان ورزیدن. در این آیه خدا به هوشه نبی میگه که به قوم بنی اسرائیل اعلام کن که کشور آشور داره میاد تا آنان را داوری کنید. چرا؟ دقت کنید. زیرا که از عهد من تجاوز نمودند و به شریعت من عصیان ورزیدند. این دو دلیل که چرا خدا جواب دعاهای اسرائیل رو نمیداد. دلیل سوم در آیه 3 است. میگوید اسرائیل نزد من فریاد مینماید که ای خدا ما تو را میشناسیم، اما اسرائیل نیکویی را ترک کرده است، پس دشمن او را تعاقب خواهد کرد. دلیل سوم چیه؟ ترک کردن نیکویی و یا غفلت در انجام اعمال نیکوست. پس اگر ما در اعمال نیکو غفلت کنیم نتیجه جز بدی نخواهیم دید. دلیل چهارم در آیه 4 است که میگوید ایشان پادشاهان نصب نمودند اما نه از جانب من، سروران تعیین کردند اما ایشان را نشناختم، و یا برای رهبری کشور از من طلب کمک نکردند، به خدا پناه نبردند، در عوض به بت‌های ساخته شده به دست انسان روی آوردند، به طور که میگوید از نقره و طلای خیش بت‌ها برای خود ساختند تا منقطع بشوند یا تا از بین بروند. ای سامره، او گوساله تو را رد نموده است، خشم من بر ایشان افروخته شد، تا به کی نمی توانند طاهر بشوند، زیرا که این نیز از اسرائیل است و صنعتگر آن را ساخته است، لذا خدا نیست. البته گوساله سامره خرد خواهد شد، به درستی که باد را کاشتن پس گرد باد را درو خواهند کرد، آن را محصول نیست و خوشه هایش آرد نخواهد داد، و اگر هم بدهد قریبان آن را خواهند خورد. دوستان، علت این که خدا جواب دعاهای اسرائیل را نمیداد این نبود که آنان اسم خدا را بر زبان نمی آوردن، این نبود که آنها اسم خدا را نمی شناختن، و یا اینکه درباره خدا چیزی نمی دانستن. خیر، بلکه علت این بود که در عمل تمام چیزهایی که مغایر اراده خدا و شریعت آسمانیش بود رو انجام می دادن. در نتیجه باید بگیم که خداوند به اعمال ما توجه بسیاری داره. خدا به نیت قلب و زندگی ما نظر داره، به فکر ما، به نیت و ریشه زندگیمون توجه داره. آنان به ضد شریعت خدا رفتار میکردن، یعنی برخلاف کلام خدا عمل مینمودن. و دوست عزیز، اگر من و شما امروز نیز برخلاف کلام خدا رفتار کنیم، نباید انتظار داشته باشیم که خدا جوابگوی دعاهامون باشه. اول ما باید از خدا اطاعت کنیم، بعد توقع از خدا داشته باشیم. ولا نبایستی از خدا اطاعت نکنیم و بعد توقع داشته باشیم که خدا جواب ما را بده. مطلبی که در اینجا هست، میبینیم که آنها از نیکویی کردن غافل بودن، و امروز نیز در هر موقعی که من و شما از نیکویی کردن غفلت ببرزیم، دوست عزیز، نبایستی انتظار رحمت و نیکویی از جانب خدا داشته باشیم. آنان به بت‌ها و یا به انسان‌ها و یا آنچی که آدمی ساخته بود در عمل پناه می‌بردند، زبانن به خدا یکتا روی می‌آوردند، اما عملاً به بت‌ها. امروز نیز بسیاری به جای اینکه به خداوند برای مشکلات خود پناه ببرند، به بزرگان و صاحب منصبان روی می‌آورند. و اگر شما جزو این افراد هستید، دوست من، توقع نداشته باش که خدا جواب تو را بده. خداوند نه دعاهامون و نه عبادت هامون و نه زیارت هامون رو میپذیره، زیرا این دو روی محسوب میشه، و خدا به دعاهای انسان بدون ایمان پاسخ نداده و نخواهد داد، همان گونه که به دعاهای بنی اسرائیل در این زمان پاسخ نداد، زیرا از ته دل از او طلب مغفرت نکردن و با ایمان از او نخواستن. خدا کند که من و شما ایمان داشته و با ایمان منتظر اعمال خدا در زندگی خودمون باشیم.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید، و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.